المرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوت امام راحل رضوان الله عليه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. یه فهرستی از مباحثی که در جلسات اخیر عرض کردن تیترها رو عرض میکنم، برای اینکه زمینه برای شروع بحث امشب باشه. نتیجه این بحث ها این بود که خدای متعال که همه عالم را آفرید و انواع موجوداتی که ما بشناسیم یا نشناسیم، عقلمون برسه یا نرسه، از فرشتگان، از جنیان، از حیوانات، از موجودات دیگه، بسه به تعبیر عامیانه و جاهلانه بنده، دید جای یک موجودی خالی است که بتواند به بالاترین کمالات برسه، منتها نه به صورت الزامی بلکه از راه اختیار خودش، جوری آفریده بشه که اگر خواست بتونه به اونها برسه و اگر نخواست بتونه نقطه مقابلش تا پسترین درجات سقوط کنه. این بود که انسان را آفرید. پس جایگاه انسان در خلقت جایگاه یک موجودی است که بتوانه با انتخاب خودش به عالی ترین کمالات مخلوقات و یا به پسترین درکات موجودات برسه. یه همچه موجودی وقتی بخواد حرکت کنه و با انتخاب خودش به طرف هدف بره، لوازم میداریم. اول میکنی بداند برای چی آفریده شده و کمانش کجاست، باید به چه مقامی برسیم، اونی که لیاقتش رو داریم، شناختن هدف خلقت که این هدف مؤلفه هایی داره، اول که خدای حکیم را آفریده، بعد این عالم را زمینه قرار داده برای رشد اختیاریش، و نهایتاً عالمی خواهد بود که نتایج این حرکات اختیاری را الالعبد خواهد دید. این یکی از تیترهای بحثای گذشته. بعد از اینکه دانست هدف چی هست، یه چیز دیگه هم باید بدونی. یه چیز که میگم یعنی یک نوع، یه مقوله دیگه، و اونه که چیکار باید بکنه که به اونجا برسه، راهی که اون را میرسونه به اون کمال نهایی چیه. خب این ما معتقدیم، اگه کسی معتقد نباشه باید بره دنبالش بگرده تا اثبات کنه دین را و معرفت های دینی را. ما الحمدلله اینا رو گذروندیم و این نتیجه برای ما واضح است که این راه را باید به کمک عقل و به کمک وحی بشناسیم، و چون عمدتا نمیدونیم که کارهای ما در ابدیت چه تأثیری داره، چون تأثیرش در این عالم یا خودمون تجربه کردیم یا دیدیم دیگران تجربه کردن، از تجربه های اونا استفاده کردیم، میدونیم چی کار که میکنن چه نتیجه ای داره، چه غذایی که میخورن سلامتیشون رو حفظ میکنن یا بیمار میشن، این تجربه رو داریم. اما چی کار میکنیم که در الالعبد سعادت میشن؟ ما ابدیت رو تجربه نکردیم، نمیدونیم چه رابطه ای از بین اعمال این عالم و سعادت ابدی. اینجاست که نیاز اصلی به دین واضح میشه، یعنی خدا به وسیله وحی به پیغمبران و به واسطه پیغمبران به دیگران میفهمونه که چه کار باید بکنید که به اون سعادت ابدی برسید. این هم بخش دیگری است که خدای متعال بر ما منت گذاشته، آخرین پیامبر را، کاملترین شریعت را به بهترین وجهی داره با بیان فرموده و با کمک اولیایش ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین این میراث را برای ما حفظ. عمدتاً فقهی است که ما در اختیار داریم و به ما نشون میده، از همینجا ارزش این علم مقدس معلوم میشه. این راهی است که ما نشون میده چگونه باید سیر کنیم تا به اون هدف برسیم. البته هم شناختن هدف هم شناختن راه مراتب بسیار متفاوتی داره. شناختی که مثل بنده جاهل دارم یه شناختی است، در باب هدف شناختی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت این شناخت دیگری است. آثارش هم پیداست. اون نیمه های شب در نخلستان ها بعد از مناجات ها بیهوش می شد می افتن. ما صبح هم برای نماز صبحمون باید به زور بلند می شود. این فرقش. ولی به هر حال این یه شناخته، یه مرتبه ایست، اون هم یه شناخت. فقه هم همینطور. یه مرتبهش همینه که رساله های امریکی رو میگیریم از مرجع تقلید یا عمل یاد میگیریم، یه مرتبهش نازل ترین مرتبه. یه مرتبهش هم مثل شیخ انصاری است، مثل صاحب جواهر است. یه مرتبهش هم مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. مراتب داره، اما به هر حال شناختن راه نیاز به فقاهت. این مسئله دومی که باید بشناسیم. طبعا به دنبال این شناخت اولویت هام را باید بشناسیم، چون بعد متوجه میشیم همه اینها را یک جا نمیشه عمل کرد، در مقام عمل تزاهم واقع میشه، ما واجبات متزاهم فراوانیم. اولویت ها را بشناسیم، بدونیم کی کی کدوم واجب را باید مقدم بدار. اینم دنباله ای فقه است. این دو بخش که دو تا شناخت رو ما باید کسب بکنیم. بعد میبینیم که ما خیلی چیزا را میدانیم، علمش رو پیدا کردیم از آیات، روایات، کلمات فقها و بزرگان، ولی میل نداریم عمل کنیم. گاهی خیلی تلاش هم میکنیم بازم موفق نمیشیم. خیلی کارا رو میدونیم نباید انجام بدیم، اما یه جوری میشه که گاهی کأنه اختیاری نداریم، اونچنان در بست اسیر شیطان میشیم، نمیتونیم خودمون رو خلاص کنیم. اینو باید چیکار کنیم؟ اینجاست که مسئله تعلیم و تربیت، خودسازی، دیگر سازی، دیگر پروری مطرح میشه که چگونه باید مدیریت کنیم که بتونیم کارهایی را که فهمیدیم باید انجام بدیم درست انجام و اونایی را که باید ترک کنیم ترک کنیم. چه کنیم؟ سوالی که خیلی از جوان ها سوال میکنن، ما هم که جوان بودیم هنوز خود دلمون نور ایمان داره، دلمون سوسو میزن، میپرسیدیم چیکار کنیم. دیگه کم کم عادت کردیم، دیگه سوالم نکردیم. جوانایی که پاکستان سوال میکنن چه کنیم آقا که مبتلا به گناه نشیم، وظایفمون رو درست انجام بدیم، درس میخونیم درست مطالعه کنیم، سر درس درست گوش بدیم، حالشو نداریم گاهی. این سوالات مال همینه که غیر از دانستن یه چیز دیگه هم لازمه، میل، علاقه، اراده به این که این کارو تسلیم بگیرم انجام بدم. چی برم اینجوری بشه؟ خب خدای متعال همونطور که زمینه علم را برای انسان‌ها فراهم کرده، بعضی چیزا یه ادراکات غریزیست به انسان داده، بعضی چیزا را با عقلش میفهمه. هر آدم عاقل سالم با عقلش در همون ابتدای تکلیفش هم خیلی چیزا را میفهمه. بالاخره هرچی کم بودم داشته باشه با وحی جبرانه. خدا کرده این کار را نیه، برای عمل هم در ما یک انگیزه های فطری قرار داد. عواملی قرار داد که ما بگردیم دنبال اینکه چه کنیم، کمال پیدا کنیم، سقوط نکنیم. خیلی ساده است که دقت بکنیم میبینیم یک انگیزه درونی داریم خودمون درست نکردیم. مثلا اگر بنده یه جایی بگن آقا ما این مسئله رو بهت گفتیم بلد نبودی جواب بدی، تو جاهلی، بهم برمیخوره. بگن آقا علمشو خیلی زیاده، علامه است، بادی هم به غرغم نزیم، خوشش میاد. بگن عالمه، بگن جاهله، بلش میاد. چیه این؟ این همون علاقه فطری است که خدا برای شناخت حقیقت، برای کسب علم در انسان قرار داده. و هر نوع کمال دیگری هرچی رو بفهمیم کمال انسان است، دلمون میخواد داشته باشیم. اگه کسی بگه مگه نه اینا سرشون نمیشه، ندارن اینا، خوشمون نمیاد. گاهی خودمون هم میدونیم نداریم، اما در اینا بگن اینجوره خوشمون نمیاد. یعنی دلمون میخواد داشته باشیم، اصلا اگه نداریم مردم ندونن که نداریم. این ادراک را، این میل را، این علاقه را خدا در وجود ما به طور فطری قرار داده. نمیشه دم نباشیم اینجا، همه همینجا خدا قرار داده، نمیشه کارش کن. و میل های دیگری گاهی به صورت غرایزی در یک زمانی در دوران نوجوانی پیدا میشه، بعضی غرایز، بعضی ها جلوتر، بعضی هاش بعدش. از اینجا که میبینیم یه وقتی ما بعضی میل ها رو نداشتیم، بعد برامون پیدا شد. بالاخره همه میدونیم که اون چه در زمان نوجوانی، در زمان بلوغ درک میکنیم علاقه هایی که در اون پیدا میشه، اول طفولیتمون اینجور نبوده. خیلی چیزا اصلا سرمون نمیشد، این چیزا بعد پیدا شد. ما این سوال برامون مطرح میشه که ممکنه یه چیزایی هم باشه که بعدها باید پیدا بشه. یه میلیست زمینش در ما هست، منتها شکوفا نشده، یه جوری دیگه باید اینا شکوفا میشه. سوالی از بزرگان اینا که میپرسیم شواهدی هست، گاهی هم برای خودمون یه تحولاتی پیدا میشه، میفهمیم بله مثل این که همچیزایی هم هست. بعضی میل ها هست که در یک فصل معینی با یک مقدماتی، با یک تلاشی شکوفا میشه، خود به خود. مثل میل گرسنگی نیست که به آدم فشار بیاره، یا غریزه جنسی نیست که در بعض وقتا خیلی به آدم فشار بیاره. این باید خیلی با آرامی، با زحمت رفت میل را شکوفا کرد، به ثمر رساند، تقویتش کرد، نمونه هایی داره. حالا شاید با قبلا هم بحثایی کرده باشیم دیگه، تکرار بنام و تیترها رو عرض بکنن تا برسیم به مسئله امشب. برحال وقتی اینا دارستیم، باید اینم را بدونیم که چه کنیم اون میلهایی که اسمش میلهای متعالیست، میلهای بلند فراتر از حد حیوانیست، فراتر از غرایز مادیست، یه چیزایی ارزشش خیلی بیشتر از ایناست. چه کنیم اینا گل بکنه، در ما این علاقه پیدا بشه که چی کنیم مثل سلمان بشیم، مثل بعضی از امامزاده ها که میشنویم مقاماتی داشتن. حالا حضرات معصومین را طمعی نداریم، ولا یطمع فیه طامع، اما امامزاده ها که معصوم اونجا به این معنا نبودند، یعنی معصوم زمانت شده اسمتشون، به معنای اینکه اصلا مرتکب معصیت نشده باشن. چرا غیر به امامزاده ها هم داریم، اما اینکه اسمتشون تضمین شده باشه فقط خیمه معصومی هم، اونا دیگه تفضلیست گاهی کسانی میرن. به هر حال یه مقامات دیگه هست، میدونیم یه چیزاییست که ما الان در خودمون احساس نمی کنیم، اما شواهد زیادی هست که هست، دروغ نیست اینا. این که بعضی ها، بعضی کسانی که آدم به صدقشون مطمئن نشد، قسم از حضرت عباس هم میخوره که اینا دروغ نیستن، میگن ما از نماز یک لذتی میبریم که از هیچ چیز اون لذت بیداره. العهدتو علیهم، شاید اینا من چند بار دیگه هم نقل کرده باشم، یکی از دوستان نقل میکرد از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، وقتایی که هنوز ایشون خیلی مشهور نبودند، این خیابون صفاییه و اینا هم هنوز باغات بود بیشتر، ایشون عصرهایشون بعد از دستشون تشکیل بردن اینجاها، اینجا نزدیک پل و اینجا زمین های مزروعی بود، میمدن اینجا نماز مغرب و عشاشون را فرادا میخوندن، خودشون گاهی هم یکی دوتا شاگرداشون میمدن بهشون اقتدا میکردن. زمین مزروعی بود، بیابون بود. ایشون میگفت یک شب ما نماز مغرب و عشا را با ایشون خوندیم، بعد از نماز ایشون فرمود که اگه سلاطین میدانستند که از نماز چه لذتی پیدا میشه، حاضر بودن سلطنتشون رو رها کنن برن دنبال راهی که به لذت نماز برسن. ما تعجب میکنیم از میشنم این خمراز شدن، یا مثلا نماز ایشون گریه هم میکردن، نماز گریه کردن چه لذتی، علامت حزن، علامت میگن یه لذتی از این میبرم، هیچ لذتی در عالم مثل اون نیست. حالا اگه مثل بنده هم چه حرفا بزنم، مردم میزنن تو دهنم، میگن آشیخ برو از این گلوفا نزن، اما مثل ایشون و بزرگتر از ایشون و امثال ایشون وقتی این حرفا رو میزنن، اونم اصلا کسایی که میشناسن اینا رو، خیلی بعیده بگن اینا دروغ میگن، هم چیزی نیست. اگه آدم باور کنه که اینا هست، مخصوصا با توجه به آیات و روایات، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، آیه قرآن است، هیچ کس نمیدونه، فلا تعلم نفس، نکره در سیاق نفی، فلا تعلم نفس، هیچ کس نمیدونه که خدا برای سحرخیزان چه نور چشمی قرار داده، چه چشم روشنی قرار داده. ما اخفی لهم من قرة اعین، دیگه اگر بگیم فرض کنید مثلا آقای بهجت هم اشتباه کرده، اما قرآن ظاهرا اشتباه نگه، این واقعیت. اگر آدم باور کرد اینا، خب دلش میخواد آخه ما هم یه چیزی بچشیم از این، یه مزلزهی بکنیم بفهمیم چه جور چیزی رو بکنیم. چه کنیم که چنین میلی درمون پیدا بشه، ارادهی پیدا بشه درمون، و از بعضی چیزا دیگه چشم بپوشیم تا اینیم که بتونیم به این برسیم. هر کسی که اینجوری نمیشه، با همه کاری که نمیشه اینا جمع کرد، بعضی چیزا رو باید آدم ترک بکنیم، از بعضی چیزا باید چشم بپوشیم. قاعدتا اینجوری آدم چه کنیم که اینجوری بشیم؟ حاصلش این که چه کنیم؟ اراده خیر، اراده عبادت، اراده ترقیات معنوی در ما پیدا میشه. وقتی تزاحم پیدا میکنه راه خدا با راه شیطان، بتونیم راه خدا را ترجیح بدیم. چه کنیم؟ این نیرو را از کجا کسب کنیم؟ ما در مسائل ساده شم لنگیم، واجبات هم رو درست نمیتونیم انجام بدیم، همه گناه ها رو درست نمیتونیم ترک کنیم. چه کنیم اینجوری بشیم؟ خب این سوال. از یک طرف دیدیم خدا یک استعدادهای یک کشش‌هایی در ما قرار دادیم که ما بریم به طرف خیر، خوبی ها، آسان این ها. گاهی هم در یه حالاتی خود به خود ظهور می کنه، مدارک بو فی الفلک، دعو الله مخلصین الدین. گاهی هم خدای توفیقات این ده، یه حالاتی دیگه خداست دیگه، هچ سلام می دنه و هر بندهش انجام می ده. ما چه می دنیم؟ چه داندون که اشتر می چنانه. اگر بخوایم ما یک نقشه کلی داشته باشیم که کسانی بخوان اینجوری بشن، چه خط کلی را باید دنبال کنن؟ جزئیاتش هر روز و هر ساعت چه کار کنن؟ خب اون باید چه کار کنندش و قرآن و روایات گفته و اونش هم که لازم بوده فقها در رساله های عملیشون نوشتن و امثال اون رساله. اما چه کنیم اینجوری بشیم؟ اون دیگه تو رساله عملیه نیست. میگن نماز شب مثلا مستحبه، چند رکعته، کی باشید، چجور بخونید، آدابش چیه، افضل اینه که بچشید، ما اینا بنویزن درست. اما چه کنیم که اینجوری بشیم؟ این دیگه نوشتنی نمیشه بکنیم، چه کار کنیم؟ اینجا یه سوالات ضمنی مطرح میشه که خدا چرا یک انگیزه قویی در ما قرار نداده که خود به خود برید به طرف اینا؟ طفل را خدای انگیزه برای غذا شیر خوردن درش قرار داده؟ آدم به سن بلوغ هم که میرسه انگیزه ارضاء غریزه جنسی درش قوی میشه، تدریجا هم گاهی اوج میگیره. اینا رو خدا قرار داده، گاهی هم یه حدی میرسه که کنده آدم فکر میکنه بی اختیاره دیگه. خب چرا داره این کارا یه همچه انگیزه خدا در ما قرار ندادی؟ از اولی که خودمون رو میشناسیم اصلا عاشق راه خدا باشیم، به هیچی دیگه دل نبندیم. این یه جوابش در سوال در مطلب قبلی مندرج هست که اونی که خدا میخواست بیافرینه یه موجودی بود که با اختیار خودش از خواسته هاش صرف نظر کنه، خواسته خدا را ترجیح بده. هر قد خواسته های خودش و خواسته های شیطانی قوی تر باشه، میدان برای حرکت تکاملی بیشتری. وقتی این کشش ها این طرف زیاده، خیلی آدم باید همت کنه تا نجات و اون همتشه که تکامل پیدا میکنه. کی اون همت پیدا میشه؟ در مقابل یه دشمن قویی باشه. شیطان آدم رو هیچ میکشه این طرف، اون وقت که در صدد بر اومد که مش بزنه تو تن شیطان و پا بگذاره روی مغز شیطان و بره به طرف خدا، اون وقت کارش ارزش پیدا میکنه. اون وقت به جایی میرسه که امثال سلمان رسیدن. ما چه میدونیم کجا رسیدن؟ چه میدونیم؟ ولی میدونیم خیلی جای خوبی رسیدن. بنابراین این که ما چرا اون انگیزه رو به طور قوی نداریم که بتونیم با از همه خواسته های مادی و حیوانیمون صرف نظر کنیم، اون اصلا راز خلقت انسان. انسان برای آفریده شده برای اینکه با اینا مبارزه کنه. اگه نباشه با چی مبارزه کنه؟ فوقش میشه مثل ملائک. اونا انگیزه برای گناه ندارن. انسانم خیلی آدم خوبی میشد خب مثل ملائک میشد اگه انگیزه برای گناه نداشت. این باید به جایی برسه که ملائکه بشن خادمش. ملائکه بشن گهواره جنبانش. پس باید این انگیزه ها باشه تا آدم باش مبارزه کنه، مقاومت کنه، خواست خدا رو مقدم بداره تا به این رشد برسه. ولی از اونجایی که سبقت رحمته غضبه، خدای متعال همه موجودات را از روی رحمتش آفریده، اگه زمینه ایم در ماها برای عصیان و بعدش عذاب و جهنم و اینا قرار داده، به خاطر اون لازمه اختیار بی بودن است. ولی او اصالتا اراده اصلی به این تعلق نداشت که کسانی برن جهنم، چون باید موجود مختاری باشه. مختار دو سویه باشه رفتاریش، یه طرفشه که بهشته، یه نقطه مقابلش باشه بلعرض وجود جهنم مورد اراده قرار گرفت. ولی خدا بنا نبود جهنم بیافرید، کما اینکه برای ملائکه جهنم نیافرید، هیچ ملکی رو جهنم نیافرید. برای انسان به خاطر اینکه اون مقامی که انسان باید برسه باید دو سویه باشه، ناچار یک جا یک طرفش هم باید برسه به یک جای بری تا بدونه که برای فرار از اون باید بره راه خدا. جهنم مراد بلعرض است به اصطلاح اهل معقول، اراده اصلی و به ذات به بهش آفرین شد. سبقت رحمت او غضبه، ولذا خدا انبیا رو فرستاد برای هدایت مردم. یه مش کسانی را ابتدا نیمد برای گفران گناه کردن برسه، یه شیطان است اونم خیلی مخفیانه، اونم از راه همین خواسته های انسان در آدم نفوذ میکنه. ولی انبیا اومدن این همه فداکاری کردن تا پای جانشون برای اینکه دیگران را هدایت کنن، به راه خدا برسنن، به بهشت برسنن. دستگاه سید الشهدا و دیگران که قابل توصیف نیست. اینا را خدا از روی رحمتش برای دیگران آفرید، راه باز باشه برن، راه توبه، راه شفاعت و امثال این. این یک کاری که خدا کرد تا مردم بیشتر به طرف خیر بره. دوم یک سنت دیگه فرمود هر کس به طرف من بیاد یک قدم برداره من دو قدم به اون نزدیک میشم. من تقدم الی شبرا اتقدم الیه ذراعا. تو یک قدم بیا جلو من دو قدم به تو نزدیک میشم. اما باید بیایی بخوایی، زور زوره کی نیست. تو بخوای یک قدم بردار، من به جای اون دو قدم دارم به تو نزدیک میشه. اما برای عصیان و اینا همچین چیزی نگو، برعکس، نهایتاً در اثر کار خوب و بد هم فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، در مقام پاداش هم پاداش کار خوب ده برابر، و من جاء بالسنگ فلا یجزا الا مثلها، گناه کردی فقط در اندازه گناه انتقام میشی، اما این کار خوب بکنی ده برابر خدا بهت اجر میده. اینا از باب سبقت رحمت و غضبه، برای اینکه انسان ها رو جذب کند به طرف کمال، به طرف قرب خودش. والله یضاعف لمن یشاء، ایناش به حدیث که ما این چیزی بفهمیم بگیم ده برابر، و الا شاید بندگانی باشند براشون اتفاق دیده افتاده باشه یا دیده باشن اصلا صحبت ده برابر و صد برابر نیست. اونجا که استعدادی در طرف باشه خودش را در اختیار خدا قرار بده، خدا هیچی براش کم نمیگذه. حتی سرتو عینه التی یبصر بها و اذنه التي يسمع بها و يده التي يبطش بها، دیگه کمک از این بالاتر من میشم دست و باش، من میشم فکرش، به جایی که او فکر کنه که زندگی من چجوری اداره کنم، من براش دردیم نه. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری، دیگه تو را محتاج تدبیر خودت هم نمی کنی، جلو جلو برات تدبیر دیگه. اینا میشه چه اندازه گیری که خدا چقدر لطف داری؟ اینا در مسیر اینه که اگر مسیر صحیح واقع شدی این خبر هاست، اما اگه فاسد شد دیگه همون لازمه این کار رسه دیگه، لا یجزا الا مثلها. خب برای این که ما اینجوری بشیم از بعضی از سنت هایی که خدا در آفرینش ما قرار داده باید استفاده کنیم. از این سنت ها که همه ما صدها بار تجربه کردیم اینه، اگه به هر دلیلی یک کاری را تکرار کنی کم کم انس پیدا میکنی، کم کم عادت میشی، کم کم طور میشه اگر نکنیم ناراحت. اینایی که مبتلا به دخانیات هستند و اینا خوب میفهمن، اولش دود سیگار میفته به دهنشون، سرفه میفته، بدبو، تلخ، اذیت کننده. خب رفیقا اصلا میگن یه پک بزن الان ببین چی تو میگی، یه پک میشه دو پک و بیشتر و کم کم میشه معتاد به سیگار، که اگه شب تو خونش جعبه سیگار نباشه خوابش نمیبره، سیگار کشیده تا اشباع شدی، اما اگه تو خونش جعبه سیگار نباشه خوابش نمیبره. نکنه نصف شب بیدار شدم دلم سیگار هست. آدمیزاد اینجور ان للخیر، این روایتیست که شیعه و سنی نقل کرده از پیغمبر اکرم است، فرمودن همونطور که مشروب خوردن مسکرات خماری میاره، عادت میاره، کار خیلی هم همینجور. کسانی که خودشون عادت بودن به یک کار خوبی تکرار بکنن چون انس پیدا میکنن، اگر نکنن ناراحتن. این زمینه رو خدا در وجود آدم قرار داده که اگر در یک راه خیلی قدم برداشت، عادت خیلی مشکلات آدم را حل میکنه. بنده که اینجور هم نمیدونم شما هم اینجور هستید یا نه، وقتی میگم الله اکبر و میسم بسم الله الرحمن الرحیم، دنبالش دیگه خودش میاد، تا یه وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله، نیست اینجور؟ اگه بنا بود فکرش کنم که بعد از الحمدو چی باید بگم، یه نماز دو رکعتی شاید دو ساعت طول میکشه. عادت که شده الحمدلله گفتی خودش میره تا آخرش، یه وقت خونی داریم که السلام علیکم و رحمت الله. در حرف زدن هامون، در کارهایی که انجام میدیم، حالا کارهایی که خیلی ها میتونن تجربه های دیگه بکنن، راننده است. اون چنان راننده شد، من دیدم کسانی انسان ادعا کردن که دروغگو نبودن و خود منم تجربه کردم، یعنی خودم بلد نیستم رانندگی، ولی دیدم من خوابش میبره پشت رول به طرز دارن در رانندگی چورت میزنه. اما عادت اون چنان مسلطه برش که به محضی که حس کنه به دست انداز رسید فورا برای میزنه به طولماز. احتیاج نداره حالا فکر بکنه یا مثلا حتما نگاه بکنه، عادت اینجور کار آسانه. یکی از اونی که ما باید یاد بگیریم خودمون را مدیریت کنیم، اول به یک کارایی بپردازیم که خود اونا کارای خوب را به دنبالش میاره. این تعبیر در قرآن هست، اسیان و اینها یه تعبیر زن، اسیان یه تعبیر هم داریم اثم. اثم مفسرین فرمودن که اثم اون گناهیه که مبدأ گناهان دیگر میشه، دنباله داره. خیلی قرآن اصرار داره در این که مرتکب اثم نشید، در مقابلش کارهای خیلی هم هست که خودش یک کار خیلی مشکلی نیست، اما وقتی این آدم انجام میده خود به خود بعدش خیلی کارهای خیلی پیش میاد. من ما نمیست آدم یه رفیق خوب انتخاب، چه بسا جز یک حالت عادی که با این رفیق ارتباطی داشته، هم درس بودن سر کلاس یا هم حجره بودن، هیچ دلیل دیگه هم نداره، کم کم با هم معنوز شده. اما همین باعثه میشه اون میره مسجد میگه بیا بریم چشم مطالعه مونو کنیم، مباحثه مونو کنیم، بخاطر اینکه رفیقشون انتخاب یه رفیق خوب اونقدر کار را برای آدم آسون میکنه. برای هر کاری که میباید فرض کنید 100 واحد انرژی مصرف بکنه، وقتی رفیق خوب داره 1 واحدش کافی. تربیت اینه، این که میگن خودتون رو بسازید یا میگن مربی دیگران رو تربیت میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ میگه نماز بخون، خدا هم گفته نماز بخون، پیغمبر هم گفته، گفته گناه نکن، خدا هم گفته گناه نکن، بگم مربی چیکار میکنه؟ اون میاد در بین این دستورات یه چیزی را انتخاب میکنه که اگه این را اولا انجام دادنش خیلی مشکل نیست، وقتی انجام داد زمینه برای کارهای خیلی خیلی دیگه فراهم میشه، اونا آسون میشه. این میشه دستورالعمل مربی برای اینکه زود بتونه پیشرفت کنه. هنر مربی، اگه مربی خوبی کسی گیرش بیاد، در واقع یک فرمولی را به متربی ارائه میده که کار از کارهای سبک شروع بشه، خیلی مشکل نیست، یه خورده باید همت کرد، اما نه آنچنان کار سخت دشواری، ریاضت‌های ژاپ. فرض کنید نماز تا اول وقت، خیلی کار مشکلی نیست، همیشه با وضو باش، اون رفته دستشویی بیرون میاد یه مشتم آب میزنه سرون، خیلی کار مشکلی نیست، اما یه برکتی داره، یه نورانیتی داره که گناه را از آدم دور میکنه، شیطان را از آدم دور میکنه، رغبت پیدا میکنه به کارهای خوب بیشتر انجام بده، خودش هم متوجه نیست، اما وقتی که با وضوع هست با بی وضوع اگه درست دقت کنه میبینه تمایلش وقتی که با وضوع هست به کار خیر بیشتره. چیزی هم نیشی مشاف زده صورت. هنر مربی اینه که در بین کارها اون کارهایی که انجامش آسان تری اما نقش کلیدی داری راه رو باز میکنی، اونا رو مورد تأکید قرار میده، اون طرفی که بهش اطمینان داره که این آدم حاذقیست ماهریست در کار خودش مسلطه، حرفش رو وقتی گوش میده به نتایجش میرسه. البته اگه خدای نکرده فاصله باشه به همون نتایج برعکس میرسه دیگه. راه خوب بردن همیشه همین دیگه. الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. بعدش و ان اعبدونی هذا صراطی است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ما به شما سفارش نکردیم؟ دو راه در پیش دارید تواصل جمع. الم اعهد الیکم، عهد الی یعنی سفارشش کرد، معنیش عهد و قرار داد و اینا نیست. عهد الیه یعنی سفارش کرد، وصیت کرد، تأکید کرد. ما به شما تأکید نکردیم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین، پس چه کنیم؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بعدش هم برای تأکید بر اینکه چه نرید دنبال شیطان، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلا تعقلون، مگه نمی بینید اونایی که گمراه شدن دنبال شیطان رفتن به چه بلایی مبتلا شدن؟ اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. برید بگردید فکر کنید، تاریخ رو ببینید، حوادث رو با بصیرت تحلیل کنید. چرا اینجور شد؟ از حوادث فردی بگیرید تا حوادث اجتماعی. یک کشوری که بر بیش از 1 میلیارد مسلمان فخر می فروخت، خودش را حامی اسلام و خادم الحرمین می دونست، به روزی بیفتد که تمام مسلمان را لعنش کنند در فاصله چند روز. اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. ببینید تا عقلتون به کار بیفتید. فردش هم همینطوره. حتما شما میدونید، بنده هم میدونم، نه یک فرد، افراد زیادی راه های خوبی میرفتن، عزیز بودن، مردمشون احترام میکردن و احترام و اما کارشون به جایی رسید که صداشون رو بخوام شاید تلویزیون رو میبندن. نمیخواد اصلا ببیننش، راش نمیخواد بدن توی مجلس. چرا؟ فتکون لهم قلوبا یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار. فقط این چشمان نیست که کور میشه، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور. مواظب باشید دلتون کور نشه. راهش این است که یه فرمولی پیدا کنید، کارهایی را که کلیدی هستن پیدا همت کنید اونا را درست انجام بده. بابی ما در اصول کافی داریم، اگر کسی عبادتی را برای خودش انتخاب کرد لا یترک و اثنی عشر شهرن، سال 12 ترکش نکن، چون ادامش و استمرارش در نفس اثر نیست. کار سبک خیلی مهم نیست. بعد از نماز 7 مرتبه بگو لا حول ولا قوة الا بالله، خیلی مشکلی. سه مرتبه بگو الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره. سه مرتبه. اما اینو مداومت کن، با دقت هم بگو، وقت ببین چقدر در رفتار دست هست، از زندگی تا عوض می کنی. پس حاصل تربیت خودسازی یا دیگر سازی، اگه مربی از برای دیگرانی که خودشو میخواد بسازه، اصلش اینه که بعد از اینکه خدا رو شناخت، اسلام رو شناخت، فهمید راه سعادت قرآن و تبعیت از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین است، راه دیگری وجود نداره. تصمیم بگیره این راه رو عمل کنه. چه جوری؟ میبینه همشو یک جا نمیدونه، با مشورت با کسانی که این راه رفتن، زحمت کشیدن، 50 سال خون دل خوردن، بگرده دنبال یه فرمولی که از کارهای سبکی شروع کنه که کلید کارهای بزرگ است. و فقط الله و یاکم شد.